بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
شهر ریو دو ژانیرو به میزبانی المپیک 2016 برگزیده شد. محمد البرادعی احتمالاً فردا به تهران می رود. دفتر تحکیم وحدت در بیانیه ای از بازداشت دست کم 17 فعال دانشجویی خبر داد. شب بخیر شنوندگان گرامی، ثانیه های نخست روز شنبه 11 مهر ماه 1388 خورشیدی برابر با 3 اکتبر سال 2009 میلادی را آغاز کردیم. در آغاز مجله نیمه شب یک بار دیگر از پیام های مهرامیز شما دوستداران رادیو فردا که مرهمی است بر درد و اندوه از دست دادن دو یار عزیز رادیو فردا، روزا آژیری و امیر زمانی فر، سپاسگزاریم. این دو همکار و دوست عزیز ما در بامداد سه‌شنبه در یک حادثه رانندگی جان خود را از دست دادند و همکار دیگر ما مهین گرجی 4 روز است در اغما به سر می‌برد و به نوبه خود با مرگ مبارزه می‌کند. ما همه اعضای درختی هستیم که در راه خبررسانی سر پا ایستاده است. با وجود از دست دادن دو شاخه زیبای این درخت تنومند، اراده ما کارکنان رادیو فردا در راه انجام وظیفه خود همچنان مصمم خواهد بود. میرعلی حسینی هستم و در کنار سایر همکارانم در رادیو فردا و به یاد امیر و روزا، مجله نیمه شب را با خبر و گزارش تقدیمتان می‌کنیم. پیش از هر چیز به همت بکتاش خمسه‌پور از تازه‌ترین خبرها آگاهی می‌یابیم. درود بر شما.
درود بر شما. ریو دو ژانیرو به میزبانی بازی‌های المپیک سال 2016 برگزیده شد. ژاک روگ، رئیس کمیته بین‌المللی المپیک، ساعتی پیش در پی نشست این کمیته در کوپنهاگ میزبان المپیک 2016 را اعلام کرد.
I have the honor to announce that the games of the 31st Olympiad are awarded to the city of Rio de Janeiro.
این اولین باری است که میزبانی بازی‌های المپیک به شهری در آمریکای جنوبی اعطا می‌شود. مادرید، توکیو و شیکاگو نامزدهای دیگر میزبانی المپیک 2016 بودند. خبرگزاری‌های بین‌المللی به نقل از یک منبع آگاه در سازمان انرژی اتمی ایران گزارش دادند که محمد البرادعی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، احتمالاً امروز شنبه به تهران می‌رود. بر پایه این گزارش‌ها، البرادعی با علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، دیدار می‌کند. ایران در مذاکرات روز پنجشنبه با کشورهای 5 به علاوه 1 در ژنو با بازرسی از تأسیسات غنی‌سازی تازه فاش شده در قم موافقت کرد. اتحادیه انجمنهای دانشگاه‌های ایران، دفتر تحکیم وحدت، با انتشار بیانیه اعلام کرده است روز گذشته دست کم 17 فعال دانشجویی بازداشت شدند. در بیانیه دفتر تحکیم وحدت، 3 تن از بازداشت شدگان عضو شورای مرکزی این اتحادیه دانشجویی خوانده شده و اسامی فعالان دانشجویی بازداشت شده قید شده است. دفتر تحکیم وحدت در بیانیه خود هشدار داده است عدم آزادسازی فوری تمامی این فعالان دانشجویی توأم با پذیرش کلیه عواقب غیر قابل پیش بینی آن خواهد بود. در حاشیه دیدار تیم‌های فوتبال استقلال و پرسپولیس، جمعی از هواداران در بیرون از ورزشگاه شعارهایی سر دادند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا، نماینده دادستان تهران در ورزشگاه آزادی گفت در جریان دربی پایتخت 25 نفر بازداشت شدند که 10 نفر از آنها در بازداشت ماندند و بقیه پس از تحقیقات آزاد شدند. وی افزود این عده به ظن سرقت، حمله مواد مخدر، بلیط فروشی در بازار سیاه و اخلال در نظم عمومی بازداشت شدند. بنابر گزارش‌ها 67مین شهرآورد تهران روز گذشته در حالی برگزار شد که بخش‌هایی از ورزشگاه 100,000 نفری تهران خالی از تماشاگر بود و جمعیتی از هواداران پشت درهای بسته مانده بود. و در پی وقوع زمین لرزه در جزیره سوماترای اندونزی، وزیر بهداشت آن کشور می‌گوید احتمال دارد حدود 3,000 تن همچنان در زیر آوار مدفون باشند. مرگ 715 تن تا کنون تایید شده است. روز چهارشنبه زمین لرزه‌ای به شدت 7.6 ریشتر سوماترای اندونزی را تکان داد.
با سپاس از بکتاش خمسه‌پور، اینک نگاهی به آنچه در ادامه این مجله خواهیم داشت. هدف واقعی سفر منوچهر متکی وزیر امور خارجه به واشنگتن چه بود؟ نظر یک تحلیلگر را در این باره می شنوید. در پی بازداشت بیش از 15 دانشجوی عضو دفتر تحکیم وحدت گفتگوی داریم با یکی از اعضای شورای مرکزی آن. به دنبال افشای خبر سرقت علمی از پژوهش‌های یک پژوهشگر فرانسوی با او گفتگوی داریم. گزارشی هم داریم درباره نمایشنامه تازه نیلوفر بیضایی، نویسنده و کارگردان تئاتر. به اضافه مطالب شنیدنی دیگر که در طول مجله با شما از آنها خواهیم گفت. منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی روز پنجشنبه گزارش‌های برخی رسانه‌های آمریکایی در مورد دیدارش با شماری از اعضای کنگره آمریکا در واشنگتن را رد کرد. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی چهارشنبه گذشته در سفری زیر عنوان بازدید از دفتر حفاظت منافع ایران در پاکستان به واشنگتن رفته بود. منوچهر متکی به خبرگزاری دولتی ایرنا گفت اگر روزی لازم باشد این دیدار انجام گیرد انجام خواهد شد، ولی در این سفر چنین دیداری انجام نشده است. سفر وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی به واشنگتن یک روز پیش از دیدار نمایندگان جمهوری اسلامی و کشورهای عضو گروه 5 به اضافه 1 در ژنو درباره پرونده اتمی تهران صورت گرفت. بهروز کارونی از رادیو فردا درباره این سفر با مسعود سفیری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در آمریکا، گفتگو کرده است.
سفر منوچهر متکی وزیر خارجه ایران به واشنگتن یک روز پیش از دیدار نمایندگان ایران با نمایندگان کشورهای 6+1 در ژنو در مورد پرونده اتمی تهران صورت گرفت. فکر میکنید که این همزمانی چه معنایی داره؟ بعد بحث همون باز آمریکایی که اجازه داده شد که باشون دیدار صورت بگیره، آیا اینها در کنار هم اگر قرار بگیره میتونه حاکی از نشانه خاصی باشه برای اینکه ایران به نوعی در صدد هست نرمشی نشون بده در قبال جهان، به خصوص اینکه به خاطر پرمده اتمیش و بحث باز هولوکاست تحت فشار خارجی قرار داشت و بعد هم به خاطر مسائل داخلی ایران مشروعیت دولت از سوی برخی از اقشار جامعه مورد سوال قرار گرفته؟
اینکه دولت آقای احمدی نژاد در شرایط نامناسبی به سر میبره هیچ شکی درش نیست. به هر صورت تظاهراتی که ایرانیان مقیم سراسر امریکا در اعتراض به سفر ایشون و اعتراض به آنچه که سرکوب‌های پس از حوادث انتخاباتی در ایران انجام شد در نیویورک انجام دادن نشون میده که آقای احمدی نژاد در موقعیت مناسبی نیست. اما اونچه که به اعتقاد من از اهمیت بالاتری فارغ از همه تحلیل هایی که ممکنه در چارچوب حد یک مصاحبه دو مصاحبه انجام بشه داشته باشه، این در واقع ما باید نگاه بلند مدت داشته باشیم، این هستش که دولت آقای احمدی نژاد علیرغم اینکه شعار ضد آمریکایی میده، یکی از شایق ترین دولت های پس از انقلاب برای برقراری رابطه با آمریکا. دولت آقای احمدی نژاد اعتقاد داره که اگر که تونه از این فرصت استفاده کنه و به اعتقاد خودش به نوعی آبرومندانه که زیاد هم امتیاز نداده باشه با آمریکا ارتباط برقرار بکنه، میتواند بحران مشروعیت و مقبولیت رو که در داخل باش مواجهه سر راه خودش برداره و با نظام بین‌الملل بتونه کنار بیاد. در این هیچ تردیدی نیست. به اعتقاد من باید رفتارهای این دولت رو در چارچوب یک همچین تصوری تحلیل کرد.
بیش از 100 تن از پژوهشگران و دانشجویان خارج از کشور بیانیه صادر کردند که در اون ابراز نگرانی کردند که مذاکرات ژنو که بین ایران و کشورهای 5+1 در مورد پرونده اتمی تهران صورت گرفته به نوعی سرپوش گذاشته بشه پس از این مذاکرات بر برخورد با معترضین به نتایج انتخابات ریاست جمهوری. فکر میکنید که تا چند اندازه این مذاکرات و یا نرمش ایران میتونه تاثیرگذار باشه بر روی این وجه؟
ببینید، اجازه بدین که ما با زمان پیش بریم. نمیشه همه مسائل رو در حاشیه یک دیدار به یک گره زد. من اعتقاد دارم که اون که در ژنو اتفاق افتاد و واکنش آقای اوباما نشون میده که دولت آمریکا از اون چیزی که در ژنو اتفاق افتاده هرچند که استقبال میکنه اما راضی نیست. یعنی در واقع در ژنو دولت ایران فقط موافقت کرده که بخشی از اون چیزی که به عنوان بحث پروسه غنی‌سازی اورانیوم هست حداقل برای ابراز اعتماد به خارج از ایران منتقل بشه و اعتماد بین‌المللی برای خودش جلب بکنه، اما در این تردیدی نیست که دولت آقای اوباما و دولت‌های غربی در بحث حقوق بشر و در بحث بحران مشروعیتی که دولت آقای احمدی نژاد باهاش مواجه هست بسیار راسخ و جدی هستند. در واقع من می‌خوام بگم که گام به گام فکر می‌کنم که نظام بین‌الملل داره به دولت ایران نزدیک میشه و هشدار میده که کاسه صبرش تا چه اندازه سر اومده. من فکر می‌کنم که زیاد نباید نگران یک حاشیه یک دیدار بود.
مسعود سفیری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر، درباره دلایل سفر منوچهر متکی به واشنگتن نظر می‌داد. گزارش منابع دانشجویی از تهران حاکی از بازداشت بیش از 15 تن از اعضای شورای مرکزی و شورای تهران دفتر تحکیم وحدت و همچنین اعضای انجمن‌های اسلامی دانشگاه‌های مختلف در روز آدینه است. این گزارش‌ها حاکی است که این فعالان دانشجویی توسط کسانی که لباس نیروی انتظامی بر تن داشتند در پارک جمشیدیه تهران بازداشت شدند. بر اساس این گزارش‌ها، مهدی عربشاهی، میلاد اسدی و فرید هاشمی از اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت و نسیم سرابندی دبیر کمیسیون زنان دفتر تحکیم وحدت در میان بازداشت شدگان هستند. همچنین عزت تربتی، مونا قفاری، حسین معصومی، حامد عزیزی، مجید عباسی، زهرا نیکسرشت، سیاوش حاتم، حمزه مؤذن، احمد احمدیان، امیر حسین معظمی، مجید عباسی و محمد رضایی از دیگر بازداشت شدگان هستند. بهاره هدایت، عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت، در گفتگو با بهروز کارونی با تایید این گزارش ها میگوید این گروه در یک جمع دوستان بازداشت شدند.
در حال حاضر هم ما هیچ اطلاعی از این که کدوم نهاد اینها رو دستگیر کرده و الان در کدوم بازداشتگاه به سر میبرن نداریم. خانواده های این افراد برخیشون که تهران بودن و امکان پیگیری داشتن به پلیس امنیت منطقه دربند و چند کلانتری های اطراف سرکشی کردن ولی هیچ جوابی از این که این دوستان کجا هستن و وضعیتشون چیه به دستشون نرسید و ما احتمال میدیم که حتی نیروهای امنیت با این جمعه کوچیک دانشجویی برخورد کرده باشه.
در برخی گزارش ها آمده بود که کسانی که این دانشجویان یا فعالین دانشجویی رو بازداشت کردن لباس نیروی انتظامی به تن داشتن. شما تا چند روز خبر دارید در این مورد؟
بله، ما هم آخرین لحظاتی که میتونستیم با دوستانمون صحبت بکنیم تلفنی اونها هم اظهار کردن که کسانی که بازداشتشون کردن ملبس به لباس نیروهای انتظامی بودن ولی متاسفانه دیگه میسر نشد که عنوان کنن که کدوم سمت دارن حرکت میکنن و احتمالاً توی کدوم بازداشتگاه خواهند بود.
میکنید که علت این بازداشت چه باشه؟
تصورمون، یعنی امیدواریم که این بازداشت یک اقدام خودسرانه بوده باشه و تصحیح بشه توسط مسئولین، چون که با توجه به فضای ملتهب و متشنجی که توی دانشگاه ها وجود داره توی چند روزی که از بازگشایی دانشگاه میگذره این اقدام نه تنها آرامشی رو برقرار نمیکنه بلکه به این فضای ملتهب قطعا دامن خواهد زد و کاملا هم غیر متوقعه بوده، چون در شرایطی که توی خبرگزاری های رسمی و نیمه رسمی حکومت داره اعلام میشه که صدها یا شاید حتی هزاران دانشجوی بسیجی تن امروز رو در کوههای تهران به سر بردن و اردوی رو تشکیل داده بودن و به اصطلاح به هر حال یک اقدام تشکیلاتی و منسجمی رو علنی دارن اینطور انجام میدن، جمع کوچک دانشجوی اگر به این شکل نشه تحمل بشه و باش برخورد کنم قطعا اون فضای غیر منطقی و تحریک کننده اون اقداماتی که در این چند ماه گذشته هم شاهدش بودیم خب ما یک چنین تعبیری رو خواهیم داشت و تأمین پیدا خواهد کرد و فضای متشنج دانشگاه ها دامن خواهد زد.
شما اشاره کردید به همزمانی این بازداشت ها با اعتراضات دانشجویی. فکر میکنید که این بازداشت امکان داره که طور عمد صورت گرفته باشه؟ چون طی روزهای اخیر شاهد احضار و یا تهدید برخی از فعالین دانشجویی بودیم و یا حتی صدور احکام زندان برای برخی از دانشجویان با دیدگاه های مختلف.
که ما توی بیانیه‌های رسمیمون هم اعلام کردیم، برآوردمون از فضای دانشگاه اینه که اعتراضات دانشجویی در شرایط حاضر توسط رهبران گروه‌های مختلف دانشجویی هماهنگ نمیشه در واقع، چون که خاطره دانشجویان و عموم دانشجویانی که با فضای قبل و بعد از انتخابات به درون دنیای سیاست این جامعه پرتاب شدن و باهاش درگیر شدن و خب بسیار صحنه‌های دلخراش و آزاردهنده ای رو دیدن، سرکوب‌ها و کشت و کشتارها رو شاهدش بودن، اونها خودشون دارن به این فضا اعتراض میکنن. با اینکه این فضا خب این اعتراض کردن، این سیاسی شدن دانشجویان مطلوب ما هم هست، اینکه دانشجویان به این فضایی که درش به سر میبرن دارن واکنش نشون میدن، خب هر عقل هوشیار و سلیم این رو به هر حال از یک فضای رخوت بیشتر میپسنده. اینکه همه اعتراضات رو معطوف سران جنبش دانشجویی و به اصطلاح کسانی که سابقه ای در این جریان داشتن بدونیم دور از واقعیت و بنابراین برخوردهای امنیتی قطعا مثمر ثمر نخواهد بود برای کسانی که فکر میکنن با این اقدامات میتونن فضای دانشگاه رو آرومتر بکنن. اما یک نکته خیلی مهمی وجود داره و اون همین که ما از قبل پیش بینی کرده بودیم که ممکنه اون لایه‌های از حاکمیت که احتمالاً قصد به تعطیل کشوندن دانشگاه رو دارند از متشنج شدن و ملتهب تر شدن فضای دانشگاه استقبال میکنن، چون به این وسیله بهانه‌ای به دستشون میرسه تا بتونن کرکره دانشگاه رو پایین بکشن و یک خاموشی مطلق رو بر دانشگاه حاکم بکنن. هشدار هم داده بودیم به دانشجویان معترض که یک چنین بهانه‌هایی رو به دست سرکوبگران ندن، ولی یک چنین اقداماتی، یک چنین بازداشت‌ها و برخوردهایی با یک جمع کوچک دانشجویی خب نشون دهنده همون پروژه است و ما امیدواریم این که البته یک اقدام خودسرانه بوده باشه و تصحیح بشه و ما شاید آزادی دوستانمون باشیم هر چه سریعتر.
بهاره هدایت بود در گفتگو با بهروز کارونی از رادیو فردا. چندی پیش نشریه علمی نیچر در مقاله مدعی شد که کامران دانشجو وزیر کنونی علوم در مطلبی که در سال 2009 منتشر کرد بخش مهمی از متون و ارقام خود را از روی مقاله دانشمندان کره جنوبی کپی برداری کرده است. دو هفته پس از این افشاگری روزنامه لیبراسیون چاپ پاریس از سرقت علمی دیگری خبر داد که توسط حمید بهبهانی وزیر راه کابینه دولت دهم انجام گرفته. بر پایه این خبر حمید بهبهانی به همراه دو ایرانی دیگر حسن زیاری و محمد خبیری بخش‌هایی از مقاله‌های یک استاد دانشگاه و پژوهشگر علوم دریایی به نام کریستوف کلرمان را در نشریه که در نشریه ترانسپورت متعلق به دانشگاهی در لیتوانیا چاپ شده بود کپی برداری کرده و در سال 2006 به نام خود در نشریه دانشگاه علم و صنعت چاپ کردند. کریستوف کلرمان استاد دانشگاه در رشته کامپیوتر و پژوهشگر در انستیتوی آکادمی دریایی فرانسه در گفتگویی با ما درباره این کپی برداری واکنش نشان می‌دهد.
Je trouve que pour un scientifique, c'est quand même regrettable, puisqu'en fait, le plagiat est d'abord manifeste.
به نظر من جای تأسف داره که یک فرد اهل علم دست به کپی برداری بزنه. این کپی برداری آشکاره، چرا که مقاله‌ای که در سال 2006 توسط آقای بهبهانی و دو تن از همکارانشون چاپ شد در واقع چیدمانی از مطالب گردآوری شده در دو مقاله من که دو سه سال پیش از اون با شراکت همکارم بین جانگ از دانشگاه سوئد تهیه کرده بودم، به اضافه مطلب دیگری که با یاری جری فوربس همکار کانادایی هم نوشته بودم.
D'un troisième article également publié par notre chercheur Jerry Forbes, cette fois canadien. Et le plagiat est manifeste dans la mesure où dans l'article publié par monsieur Bebahani.
این کپی برداری آشکاره، چون در مقاله آقای بهبهانی پاراگراف‌هایی به طور کامل به همراه نمودارهای مختلف کپی برداری شده. چنین کاری به مثابه تعرض به تمام مقررات اخلاقی رایج در جامعه علمی و خیانت به ما پژوهشگرانه. چون در واقع با این کار نتیجه پژوهش‌های ما رو به سرقت بردند بدون اینکه نامی از ما ببرند. از این گذشته خیانتی به این نشریه و خوانندگانش.
آقای کریستوف کلرمان چگونه به مطالب شما دسترسی پیدا کردند؟
از اونجا که نتیجه مطالعات ما چاپ شده دسترسی به اون آسونه، اما مقررات حکم میکنه که اگر از اونها الهام میگیرن منبع رو ذکر کنن. انضباط هم حکم میکنه که هیچگاه پاراگراف های کامل برآمده از پژوهش های دیگران رو کپی برداری نکنند. علاوه بر این مشاهده میشه نمودارهایی که وارد مطلب آقای بهبهانی شده کیفیت بدی داره. به نظرم میرسه که این ارقام رو به راحتی تصویر برداری کردن.
آیا
نهادی برای رسیدگی به حقوق شما و حقوق دیگر پژوهشگرانی که در نوشتن این مقاله سهیم بودن وجود داره؟
بر پایه قواعد بله. مثلا ما با نشریه ترانسپورت که این نشریه لیتوانیایی است تماس گرفتیم و مورد این کپی برداری را خبر دادیم. خود ما روز شنبه از این ماجرا با خبر شدیم. هنگامی که مدیر هیئت دبیران این نشریه از این کپی برداری محرز آگاه شد، روند رسیدگی به این کپی برداری ایجاب میکنه که این مقاله از نشریه‌ای که اونو در شماره 26 خود در سال 2006 چاپ کرده حذف بشه. حتی 3 سال بعد از چاپ اون. پس از اون خبر این کپی برداری به سایر نشریه‌های علمی خواهد رسید تا عاملان اون در لیست سیاه کپی برداران قرار بگیرند. چون اتفاقی که رخ داده ناشایسته و جا داره که این مقاله از اون نشریه حذف بشه و کپی برداری به اطلاع جامعه علوم برسه. مجازات هایی هم برای عاملان اون باید در نظر گرفته بشه.
Les trois auteurs non seulement monsieur Behbahani mais monsieur Manziari et monsieur Kabiri.
چون به هر حال نه فقط آقای بهبهانی که آقایان زیاری و خبیری هر سه متهم به کپی برداری هستند. عملی که با مقررات ابتدایی ویژه یک فرد اهل علم منافات داره. این بدترین کاری است که یک پژوهشگر ممکنه انجام بده، یعنی سرقت نتیجه پژوهش‌های یک پژوهشگر دیگه.
آیا راهی برای مجازات مرتکب چنین عملی وجود داره؟
تنبیه علمی همون روشی است که توضیح دادم، یعنی قرار دادن اونا در فهرست سیاه کپی برداران. این گام اوله. سپس جامعه علمی هر کشوری باید در برابر چنین امری تدابیر لازم رو در پیش بگیره. یادآوری میکنم که اگر در فرانسه یک وزیر دست به چنین کپی برداری بزنه، رسانه‌های بسیاری خواهان استعفای او خواهند شد. اگر من رئیس یک دانشگاه بودم و چنین عملی توسط یکی از استادان دانشگاه انجام می‌شد و به اثبات می‌رسید، بدون شک مجازات‌هایی را در پی می‌داشت.
آقای کریستوف کلرمان، معاهده‌ای با ایران ندارید که بتونید خواهان چنین مجازاتی بشید؟
Si vous voulez une sanction déjà scientifique c'est déjà relativement important hein
نه نداریم، اما همین تنبیه علمی به نظرم نسبتاً مهمه. تصور میکنم وقتی که آقای بهبهانی که پژوهشگری است با تجربه دراز مدت در زمینه ترابری نامش در رسانه ها به عنوان پژوهشگر کپی بردار عنوان بشه، به اندازه کافی برای اون ناگوار و بی‌اعتبار کننده خواهد بود.
چه اقدام دیگری برای رسیدگی به این امر انجام خواهید داد؟
ما سه پژوهشگر نویسندگان این مقاله ها با نشریه نیچر هم تماس گرفتیم و انتظار میره که این نشریه نیز درباره این موضوع مطلب بنویسه، چون نیچر پیشتر هم درباره کپی برداری توسط یک وزیر ایرانی دیگه مطلبی چاپ کرده بود.
یک پرونده دو قتل نام نمایشنامه است مستند نوشته و کارگردانی نیلوفر بیضایی که برای اجرا در سه جشنواره تئاتر و چند اجرا در شهرهای آلمان و دیگر کشورهای اروپایی آماده شده است. شهرام میریان.
یک پرونده دو قتل نام 13 اثر نمایشی نیلوفر بیضایی از 15 سال پیش به این سوست. این نمایشنامه حاصل 6 ماه کار و پیگیری پرونده قتل پروانه و داریوش فروهر است، قتلی که تنها دو مورد از قتل‌های دگراندیشان در داخل و خارج است که از 30 سال پیش به این سو به وسیله عوامل وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران طراحی و انجام شده است. نیلوفر بیضایی برای نوشتن این نمایشنامه با نزدیکترین افرادی که با پروانه و داریوش فروهر آشنا بودند، از جمله پرستو و آرش فروهر فرزندان این دو چهره سیاسی، دیدار و گفتگو کرده است. خانم بیزایی در نمایشنامه یک پرونده دو قتل با اشاره به چگونگی کشته شدن پروانه و داریوش فروهر در پاییز 11 سال پیش به دیگر قتل‌های موسوم به زنجیره‌ای هم پرداخته است. خانم نیلوفر بیزایی در گفتگو با رادیو فردا از چگونگی گرایش خود به نوشتن این نمایشنامه اینطور گفته است.
اون چیزی که به هر حال برای من اهمیت داشت اینه که پرونده قتل این پروانه داشت فروهر اولا باز کننده پرونده قتل‌های دیگری هم هست. به هر حال یک نکته خیلی مشخصی هست که توی نمایش ما دیده خواهد شد که در جریان همان دادگاه‌های نمایشی غیرعلنی که حکومت برگزار کرد برای عاملین قتل پروانه و دارش فروهر، از پرونده قتل مجید شریف صحبت میشه، قتل محمد مختاری، محمد جعفر پویندمه و اصلا اصولا مسئله کانون نویسندگان، مسئله حذف نویسندگان و اینکه چگونه در حقیقت اینها برنامه‌ریزی شده و عاملین اصلی چه کسانی بودن، حتی تا اینجاها هم این پرونده رفته و در بالاترین جا مسکوت مانده. به هر حال برای من پرونده قتل‌های زنجیری به دلیل اینکه به طور مشخص قتل و حذف روشن فکران جامعه ما رو هدف می‌گرفت، همیشه پرونده همچنان باز بوده. اینا همه باعث شد من فکر کنم که باید در این مورد یک کار نمایشی انجام بدم. یک دختر جوان خبرنگار به اسم ندا صادقی شخصیت اصلی این نمایش هست و کسی هستش که در جریان سالگرد قتل فروهرها و حمله مأمورین به مردم و جلوگیری اونها از اجرای این مراسم و اینکه حساسیت بسیار زیادی روی این پرونده و روی این سالگرد قتل وجود داره از طرف دولت، این رو کنجکاو میکنه که این پرونده قتل رو دنبال کنه.
ندا صادقی.
خونتون کجا؟
جواب دادم.
اینجا چیکار میکنی؟
غیر مستقیم بهش گفتم برای چی اومدم. منم گفتم توی سایت ها خوندم امروز سالگرد شهادت فروهرها.
شهادت؟
من خبرنگارم. یه خبرنگار باید همه جا باشه. انگار یه دفعه هر دوتاشون رو برق صفات گرفت و گفتم
شهادت؟ چی گفته شهادت؟ فروهرها رو میشناختی؟
گفتم نه.
در نمایشنامه یک پرونده دو قتل چگونگی کشته شدن پروانه و داریوش فروهر در پاییز سال 77 بر اساس حدس و گمان صحنه پردازی شده، زیرا در زمان وقوع این دو قتل جز قاتلانش که عوامل وزارت اطلاعات ایران بوده اند شاهد دیگری وجود نداشته. در لابلای این نمایشنامه بنا به حال و هوای داستان برخی از اشعار و سروده های پروانه فروهر هم توسط بازیگران هرمین عشقی، فرهنگ کسرایی و حمید سیازاده خوانده می شود.
در زیر این بلند،
در زیر این بلند،
ما مردمان،
ما
مردمان،
ما مردمان،
ما مردمان،
ما مردمان،
ما
مردمان.
نیلوفر بیزایی اثر نمایشی یک پرونده دو قتل را به تمام دگراندیشان ایرانی که در 30 سال اخیر چه در زندانها و چه در مکانهای دیگر توسط عوامل جمهوری اسلامی ایران کشته شدند تقدیم و پیشکش کرده است. شهرام میریان، رادیو فردا.
و اکنون جا دارد پیام هایی از میان پیام های پرمهر شما دوستداران رادیو فردا به یاد عزیزان ما روزا و امیر را بشنویم.
خواستم در گذشت دو تا از همکاران سنتم تسلیت بگم و امیدوارم هرچی سریعتر خانم مهین گرجی شفا پیدا کنن. با تشکر فراوان، کریمی هستم از کرمانشاه.
فوت عزیزان امیر زمانی و خانم روزا آجیری، تسلیت میگم به شما و تمام شنوندگان محترم و برای سلامتی خانم مهین گرجی همیشه دست به دعا هستم. از آسرا بابا علی، الله هم سرون شاد برسیم. خانم مهین گرجی در سلامتی خیرسیم. خانم آقای امیر زمانی روح شاد و خانم روزا آجیری روح شاد درسون و اونون خانوادارانا در تسلیت دیم و سیزه در تسلیت دیم. الله همزا صبر برسین، اولان به روح شاد اونسون انشالله. بابا علی هم مسترزان قربانم.
در گذشته نامه هنگام آقای امیر زمانی و خانم روزا آجیری را به خانواده های ایشان، کارکنان رادیو فردا و همه شنوندگان این رادیو تسلیت عرض می نمایم. یادشان گرامی و روحشان شاد باد.
آقا من از مراجعون تماس میگیرم، میخوام در گذشت این دردی رو به شما تسلط عرض کنم. خدا و امیر را امیدوارم که خانواده‌هاشون خداوند صبری بهشون بده.
میخواستم از گذشت دو همکار نازنینتون رو بهتون تسلیت بگم. واقعا اصلا شوکه شدم از این خبر وقتی که شنیدم. جدا شب و روز من راننده کامیون هستم، با صدای اینا عادت کرده بودیم. اینی که یه اعضای خانواده خودم بوده، از صمیم قلب به شما و خانوادهشون تسلیت میگم. امیدوارم که مهینم از چی زودتر سلامتیشو به دست بیاره. علی هستم از یهن.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-0-42-0-2-21-12-41-13.
مجله نیمه شب را از رادیو فردا ادامه می دهیم.
به رادیو فردا گوش می کنید.
30 دقیقه است که نیمه شب را پشت سر گذاشته ایم و به کمرگاه مجله نیمه شب رسیده ایم. پیش از هر چیز خلاصه ای از تازه ترین خبرها را از بکتاش خمسپور می شنویم.
ریو دو ژانیرو به میزبانی بازی‌های المپیک سال 2016 برگزیده شد. این اولین باری است که میزبانی بازی‌های المپیک به شهری در آمریکای جنوبی اعطا می‌شود. رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی انتظار می‌رود امروز یا فردا به ایران سفر کند. محمد البرادعی در این سفر شرایط دسترسی آژانس بین المللی انرژی اتمی به تأسیسات زیرزمینی غنی‌سازی اورانیوم در نزدیکی قم را که به تازگی فاش شده است مورد گفتگو قرار خواهد داد. اتحادیه انجمنهای دانشگاه‌های ایران دفتر تحکیم وحدت با انتشار بیانیه اعلام کرده است روز گذشته دست کم 17 فعال دانشجویی بازداشت شدند. دفتر تحکیم وحدت در بیانیه خود هشدار داده است عدم آزادسازی فوری تمامی این فعالان دانشجویی توأم با پذیرش کلیه عواقب غیرقابل پیشبینی آن خواهد بود. به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا، نماینده دادستان تهران در ورزشگاه آزادی گفت در جریان دربی پایتخت 25 نفر بازداشت شدند که 10 نفر از آنها در بازداشت ماندند و بقیه پس از تحقیقات آزاد شدند. بیفزود این عده به زن سرقت، حمله مواد مخدر، بلیت فروشی در بازار سیاه و اخلال در نظم عمومی بازداشت شدند. در حاشیه دیدار تیم‌های فوتبال استقلال و پرسپولیس جمعی از هواداران در بیرون از ورزشگاه شعارهایی سر دادند و احتمال دارد حدود 3000 تن در زیر آوار زمین لرزه در اندونزی مدفون شده باشند.
با سپاس از بکتاش، اینک از شما دعوت میکنم به اتفاق خبرهایی درباره بازی فوتبال بین استقلال و پرسپولیس بشنویم در همراهی فریبرز غریب.
دیدار تیم‌های پرسپولیس و استقلال تهران در هفته نهم لیگ برتر فوتبال ایران روز جمعه در حالی با نتیجه مساوی به پایان رسید که هواداران دو تیم در ورزشگاه آزادی تهران با شعارهای خود فدراسیون فوتبال و مسئولان دو باشگاه را به تبانی متهم کردند. 67مین دیدار سرخابی فوتبال ایران مثل 5 بازی گذشته این دو تیم عصر جمعه به تساوی 1-1 انجامید. این دو تیم از سال 1347 خورشیدی تا کنون 67 بار به مسافه هم رفتند که 31 بازی با نتیجه مساوی به پایان رسیده و 20 بار آبی ها و 16 بار نیز سرخ پوشان برنده از میدان خارج شدند. به گزارش خبرگزاری ایرنا روز جمعه بیش از 80 هزار تماشاگر در ورزشگاه آزادی شاهد بازی استقلال و پرسپولیس بودند که به گفته مسئول یگانه ویژه حاضر در ورزشگاه 13 تن از تماشاگران به دلایل مختلف توسط نیروی انتظامی دستگیر شدند. عصر جمعه همچنین به غیر از دیدار تیم‌های استقلال و پرسپولیس 4 مسابقه دیگر در شهرهای مختلف انجام شد که تیانها پیکان در قزوین در برابر مس کرمان با کسب مساوی بدون گل متوقف شد. 2 بازی مقاومت شیراز با ابو مسلم مشهد و قوی سپید انزلی با تراکتور سازی تبریز هم با نتیجه مشابه 1-1 به پایان رسید و فولاد خوزستان در اهواز با 1 گل مغلوب استیلازین تهران شد. در پایان هفته نهم لیگ برتر در جدول رده‌بندی پیکان با 20 امتیاز اول است، استقلال تهران با 19 امتیاز در مکان دوم ایستاده و ذوب‌آهن اصفهان هم با 18 امتیاز در رتبه سوم قرار گرفت. پرسپولیس هم با 12 امتیاز در مکان 8 جدول باقی ماند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
در مجله نیمه شب آدینه تا شنبه مجدداً برنامه هفتگی جنگ فرهنگی در انتظار شماست که مهرداد سپهری تهیه و اجرا کرده است.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
سلام، من مهرداد سپهری هستم و با یک مجله فرهنگی هنری تازه 25 دقیقه با شما خواهم بود. در 73 شماره از جنگ فرهنگی هنری رادیو فردا با شما هستم. در این روزها همونطور که بسیاری از شنوندگان رادیو فردا اطلاع دارند، دو تن از همکاران این رادیو در حادثه ای از دست رفتند، امیر زمانیفر و روزا آژیری. بنابراین این برنامه رو با یاد و نام این دو همکار از دست رفتمون آغاز میکنیم. در این برنامه مثل هفته‌های پیش مروری خواهیم کرد بر برخی وقایع هنر و فرهنگ. پیش از هر چیز دو خبر خواهید شنید از هنرهای تجسمی و موسیقی. بعد از اون گفتگویی با محسن نامجو، خواننده و نوازنده خواهیم داشت درباره آخرین فعالیت‌ها و برنامه‌هاش. بخش پایانی این برنامه به دو گفتگوی کوتاه اما ویژه اختصاص داره، از دو چهره جهانی حوزه ادبیات و کتاب، پال آستر، رمان نویس بزرگ آمریکایی، و طارق علی، رمان نویس، فیلمساز و متفکر پاکستانی بریتانیایی. گالری اویسی، یکی از نگارخانه‌های تهران، اقدام به برگزاری یک حراج آثار هنری کرده. این نگارخانه مجموعه‌ای شامل 25 اثر از 24 نقاش بزرگ قرن 20 را به معرض فروش گذاشته. آثاری از بزرگانی چون ماتیس، ژان کوکتو، پیکاسو، خوان میرو، سالوادور دالی و دیگران. البته در این بین فقط دو تابلوی اصل وجود داره، آثاری از ماتیس و کوکتو. مدیر نگارخانه اویسی در باره این آثار گفته که این مجموعه رو در 3 دهه گذشته و از حراجی‌های معتبر دنیا خریداری کرده و به عنوان گنجینه یا کلکسیون شخصیش نگهداری می‌کرده و حالا در معرض فروش گذاشته. به جز دو اثر متعلق به هانری ماتیس و ژان کوکتو که قراره به صورت توافقی با خریداران به فروش برسه، بقیه آثار این نمایشگاه بین 2 تا 18 هزار دلار قیمت گذاری شدند. از شهرام ناظری، خواننده سرشناس موسیقی سنتی ایرانی، خبر میرسه که در تدارک برگزاری کنسرتی متفاوت در شرق و غرب آمریکاست. تفاوت این کنسرت با سایر کنسرت‌های موسیقی سنتی به این دلیل که او تلاش کرده برای نخستین بار بخشایی از شاهنامه فردوسی رو در دستگاه‌های موسیقی سنتی ایرانی اجرا کنه.
من 10 سال هست که روی شاهنامه کار کردم. خب شاهنامه البته کار کردن روش بسیار مشکله، برای که خب ما توی تاریخ موسیقی سنتیمون سابقه نداشته، توی این 120 سال شاهنامه کسی نخونده، در نتیجه کسی شاهنامه خوندن بلد نیست. استادامونم که خب چیزی تو این مورد یاد ندادن، ایشون بیشتر آموزش موسیقی سنتی روی غزلهای سعدی و یک طرز فکر تغزلیه، در صورتی که خب این یک منظومه است، یک طرز فکر دیگری میخواد. شعر شاهنامه انجامش مشکلات فراوانی داره، اما همش قابل حله. ولی یه دونه موزل خیلی بزرگ داشته و اون طرز بیان شعر فردوسی و طرز برخورد با نوع لحن و بیان این منظومه عظیم ادبیات فارسیه که خب ما موسیقی دانه سنتی یاد نگرفتیم اینو. در نتیجه من چند سالی به اصطلاح روی این موضوع کار کردم، روی تاریخ ایران باستان، روی اسطوره ها، سر نخایی که از جاهای مختلف دست آوردم، از اوستا، سرودهایی که در اوستا خونده میشده، یا مهمترینش هم البته از مقام های دست نخورده خیلی قدیمی کردی که در حقیقت یک نولن های حماسی و فضاهایی که خیلی قدیم وجود داشته و امروز از بین رفته، سر نخام از اونجا به دست آوردم. دیگه من تصمیم گرفتم، بخصوص با حضور پسرم حافظ، الان بعد از 10 سال که تحصیلاتش در نیویورک تموم شده، ایشون پایان‌نامه تحصیلیش هم توی آهنگسازی روی شاهنامه فردوسی تدوین و پارتیتورشو تو اون زمینه نوشته. این در حقیقت ما تو جریان فردوسی بودیم مثلا سالها پیش.
این برنامه روز شنبه در شهر لس آنجلس و 11 روز بعد در کارنگی هال شهر نیویورک اجرا خواهد شد. در این کنسرت ها حافظ ناظری فرزند شهرام ناظری هم با او خواهد بود و با ساز ویژه خودش خواهد نواخت، سازی که خود او با افزودن دو سیم بم به ستار و بعضی تغییرات دیگه در فرم ظاهری این ساز قدیمی ابداع کرده. حافظ ناظری خودش میگه که مدت هاست برای تلفیق موسیقی ایرانی و موسیقی کلاسیک تلاش میکنه و البته این کنسرت های اخیرش هم شامل تجربه های او در همین زمین است. روزنامه لس آنجلس تایمز هم اخیراً مطلبی درباره همین کنسرت چاپ کرد و در اون درباره حافظ ناظری فرزند استاد شهرام ناظری با تحسین سخن گفت. حافظ ناظری که 30 سال داره به لس آنجلس تایمز توضیح داده که موسیقی مورد نظر او یک نوع تازه از موسیقی کلاسیکه که نه کاملاً غربی و نه کاملاً شرقیه. ضمناً شهرام ناظری در این دو کنسرت علاوه بر اشعار شاهنامه قطعاتی رو هم مثل همیشه به اشعار مولانا اختصاص داده. شهرام ناظری در سالهای اخیر سعی کرده شعر شاعران نیمایی و حتی شعر شاملو رو که کار کردن باش در چارچوب دستگاه سنتی ایرانی دشوارتره رو به کار بگیره. در ادامه قطعه کوتاهی از آواز شهرام ناظری رو میشنوید با شعری از مهدی اخوان ثالث که به وقایع پس از 28 مرداد 1332 اختصاص داشته. آبها از آسیاب افتادند، دارها برچیده خونها شستند، جای رنج و خشم و عصیان بوته ها پشتبنهای پلیدی مستند.
دارها برچیده خونها
اما محسن نامجو خواننده نوازنده و سراینده جنجالی ایرانی که بیش از یک سالی هست در خارج از ایران به سر میبره و در خارج از ایران هم با کنسرتاش و یکی دو ویدیو کلیپی که منتشر کرده همچنان در مرکز توجه دوستدارانش بوده، دومین آلبومش رو به زودی قرار منتشر کنه. اما پیش از اون در چند روز آینده نامجو در میلان ایتالیا هم بر صحنه خواهد رفت. به همین دلیل از همکارم احمد رفعت در ایتالیا خواستم که به همین مناسبت و برای جنگ فرهنگی این شماره با محسن نامجو گفتگویی کنه. بشنویم این گفتگو رو که نامجو از مسائل مختلفی صحبت کرده.
هفتم اکتبر
کنسرواتوار جوزپه وردی میلان میزبان محسن نامجوه که سیدی جدیدشو که در ایتالیا ضبط شده به هوادارانشو به رسانه های ایتالیایی معرفی کنه. گروهی از نوازندگان ایرانی و ایتالیایی من جمله خانم گلشیفته فراهانی محسن نامجو رو تو این کنسرت همراهی خواهند کرد. از محسن نامجو در رابطه با سیدی جدیدش میپرسیم.
بله، این سیدی توسط ارتباطی که دوست عزیزم بابک پیامی ایجاد کرد در ایتالیا ضبط و یه جوری روالش مثل کارهای قبلی بنده است، چون من تو کارهای قبلی من قطعه‌ای که به هر حال سویه های اجتماعی و سیاسی باشه درش بوده و قطعه‌ای که کاملا فولکلوره و یه جوری ادای دین به فرهنگی که من بهش علاقه داشتم اون قطعات هم توش بوده. این توی این آلبوم هم همینطوریه و دو یا سه تا قطعه هست که به این اتفاقات ربط داره. من تا جالب اینه که من حالا این تریبون فرصت خوبیه که من خدمتتون بگم من در یک سال گذشته هیچ نوشته جدیدی نداشتم، هیچ شعری ترانه جدیدی ننوشتم. من بعضی که اتفاقات افتاد و به مناسبت شروع این آلبوم گشتم در کارهای قدیمم و چند تا شعر و ترانه پیدا کردم که واقعا برای خودم بسیار تعجب برانگیز بود، چون که مثل این که یه جوری از قبل برای این ایام گفته شده. شامل کلا 8 تا قطعه میشه که 4 یا 5 تاش قطعات غیر سیاسیه، شاید اگه الان اسمشو بذاریم سیاسی اجتماعی، و 2-3 تاش هم ربط داره به اتفاقات اخیر.
محسن نامجو 11 سپتامبر در حاشیه جشنواره سینمایی ونیز در روزی که به سینما و دموکراسی اختصاص داده شده بود بعد از مدت‌ها پا به روی صحنه گذاشت و چند قطعه از سیدی جدیدش و بعضی از ترانه‌های قدیمیش رو برای بیش از 1000 نفر که جمع شده بودند اجرا کرد. محسن نامجو در رابطه با برنامه‌هاش برای آینده به رادیو فردا میگه:
تا حدود 2 ماه قبل از این تاریخ خرداد ما که ختم این اتفاقات بشه کنسرت های به صورت سولو برقرار بود و جاهای مختلف دیگه هم بود که قرار بود اجرا بشه. من قبل از اون تصمیم گرفتم که با یه شکل و شمایل جدیدی کنسرت برگزار بشه، حتی اگر لازمه 6 ماه یه سال وقفه بیفته و این دفعه دیگه نه به صورت تک نفره بلکه با یه گروه یه بند مشخص بریم برای اجرا در جاهای مختلف. ولی خب بعد از اینکه این اتفاقات افتاد تا مدتی حتی تا همین ایام دل آدم راضی نمیشه که بره یه جایی و مردم بیان و تبلیغات بشه و بعد بشینن تو ساز بزنی و بعد شادی کنن. یعنی همش احساس میکنی که یه دینی داری که این درست نیست. برای همین این اتفاقات هم بهانه‌ای شد که فعلا این برنامه قطع شد. ولی خوشبختانه با تجربه صحبتی که قبلا شده بود این ارتباط در ایتالیا پیدا شد و تابستون رو بیکار نبودیم و مشغول ضبط این آلبوم بودیم. بعدش هم یکی دو تا موزیک ویدیو بر اساس قطعات همین آلبوم. ان شاءالله در ماه‌های آینده، شاید از سال نو میلادی، با گروهی که دیگه کم کم داره شکل میگیره برنامه‌های خواهد بود. منتها خب هنوز اینکه تاریخش کی باشه نه هنوز مشخص نیست، ولی حتما خواهد بود.
البته موسیقی محسن نامجو که هم خواننده است هم آهنگساز و هم مؤلف از همون آغاز بحث برانگیز بود. بعضیا محسن رو پرابتکارترین آهنگساز تلفیقی میدونن، ولی خب برای بعضی دیگر هم کارهای او قابل انتقاده.
چیزی که برای من همیشه جالب بود و کماکان هست اینه که مخاطبی که سی دی بنده رو میشنوه ببینه که یک خواننده، یک صدا، یک هنجره از آواز خیلی بدوی کردی داره اجرا میکنه تا نمونه هایی از سبک آواز مدرن غربی که مربوط به سبکای راک و مادر اونها بلوز هست. و در این سیدی جدیدم این اتفاق میفته، یعنی یک خواننده است که از شعری راجع به رهبر انقلاب در کارش میاره و همون شعر بعدن ختم میشه به اینکه یه سری متون انگلیسی رو که به شکلی به این ایام هم میخوره با آواز ایرانی میخونه و بعد در یه قطعه دیگه یه سری اشعار خیلی قدیمی کردی رو با شیوه آواز کردی میخونه. و فعلا این علاقه بنده است برای اجرا و تولید یه سری کارها و مدتی هم که در خارج از ایران هستم اینقدر کارهای اجرا نشده و آرشیوی از ایران با خودم آوردم که فعلا متریال برای انجام دادن هست و آینده هم با خداست، باید ببینیم چی میشه.
یکی از ترانه های جنجال برانگیز محسن نامجو که برای این خواننده چند سال زندانم برمغان آورد درش از سوره های قرآن ایران به عنوان متن استفاده شده.
شما در ظاهر چیز رو میشنوید که با آواز یه جوری با استایل راک روی کلمات قرآن خونده شده. یه زمانی است که شما یه شخصیت رو مثل عبدالباسط در کنار راجر واترز قرار میدین. در درجه اول اینقدر اینا با هم دیگه تناقض دارن که موجب خنده میشه. ولی از نگاه من موزیسین، راجر واترز یه خواننده ایه که در گام میخونه که اسم شما میذاریم گام بلوز و مجموعی از یه سری نوته. عبدالباسط در دستگاه عربی میخونن که اونا هم یه سری نوتن که در اشل گامهای عربی چیده شدن کنار هم دیگه. از نگاه من همچنان که میایم امتحان میکنیم که آواز راک رو نوتهای گام بلوز رو بیایم تطبیق بدیم با نوتهای گام ایرانی، حالا یه بار من این تجربه رو با نوتهای گام عربی کردم. خوشبختانه در آلبوم جدید اون قطعه رو ضبط دوباره هم کردم.
محسن نامجو در خاتمه این گفتگو به حکم غیابی که در اوایل خرداد براش صادر شد هم اشاره میکنه و میگه دیگه از این پس خودسانسوری نخواهد کرد.
در برابر این همه اتفاقی که افتاده، این همه جوان که تو خیابون کشته شدن، این همه ظلم، این همه زندانی، من خجالت میکشم که از جرم خودم و از مورد خودم صحبت بکنم و اینکه حالا از منم یه سمبولی اینجوری ساخته شده در جهت یه جوری سرکوب کردن هر آدمی که طرفداری کرده از جنبشی که وجود داره. بعد از این جریانات من تکلیفم با همه وابستگی هام که نسبت به ایران، نسبت به همه خوب و بدیاش، نسبت به همه روابط دور و نزدیکی که داشتم وجود داشت، تکلیفم با همه اونا روشن شد. یعنی تصمیم گرفتم که مدتی از همه اونا چشم بپوشم و حداقل تا زمانی که در دنیای آزاد قرار دارم دیگه خودمو سانسور نکنم.
دست بردار از این میکده سر به سری، پای بگذار به اون راهی که فکر کنی بهتری، که فقط فکر کنی بهتری. دست بردار و برو بل کنیم خمه ساغری، ایش با تو حرف میزنم ای رنج مگر آجوری. بیچاره ما که پیش تو از خاک ای ده تو بخورین راه را کلم که ما نخواستیم داوری.
در این بخش دو گفتگوی اختصاصی می شنوید با دو متفکر و رمان نویس بزرگ غربی. هر دو گفتگو رو هم همکار تازه در گذشته من امیر زمانی فر برای همین برنامه انجام داده بود. ابتدا گفتگویی با پال آستر رمان نویس آمریکایی و سپس گفتگویی با طارق علی رمان نویس و متفکر بریتانیایی خواهید شنید. اگرچه این گفتگوها پیش از این در یکی از شماره‌های جنگ فرهنگی هنری ما پخش شدند، اما به دو دلیل ترجیح دادم که اون رو در این شماره بازپخش کنم. اول اینکه هر دو گفتگو همچنان شنیدنی و تر و تازه هستند و دوم اینکه خواستیم به این طریق در این برنامه هم به یاد همکار تازه در گذشتمون امیر زمانی فر باشیم و خاطره این عزیز رو گرامی بداریم. پال آستر و طارق علی هر دو مهمان سال گذشته کنفرانس سالانه نویسندگان پراگ بودند. داستانخوانی داشتند و سخنرانی. هولاستر نویسنده مشهور آمریکایی در ایران هم بسیار مشهور و در بین اهل کتاب بسیار محبوبه. تقریبا همه کتاب‌های او هم به فارسی برگردونده شده و تعدادی از اونها به چاپ‌های متعدد رسیده. شهر شیشه‌ای، کشور آخرین‌ها و سگانی نیویورک از مشهورترین آثار او در ایرانه. امیر زمانی‌فر برای یکی از شماره‌های جنگ فرهنگی هنری ما سراغ پولاستر در این سمینار رفت و در فرصتی با او گفتگوی اختصاصی انجام داد که در ادامه خواهید شنید.
آقای آستر، کتاب‌های زیادی از شما در ایران چاپ و منتشر شده و خیلی از خواننده‌های ادبیات داستانی در ایران با آثارتون آشنا هستند. شما هم با ادبیات ایران آشنایی دارید؟
No, not terribly. I can say, however, that I've had two very long conversations with Iranian journalists and writers on the telephone. And they were so intelligent and so deep and interesting.
متاسفانه آشنایی چندانی با ادبیات ایران ندارم، اما دو بار با روزنامه‌نگارای ایرانی از طریق تلفن گفتگوهای بلندی داشتم که به صورت مصاحبه انجام شده. افراد خیلی خوشفکر و باهوشی بودند. یکی از این مصاحبه‌ها 3 ساعت طول کشید. ما البته درباره مسائل سیاسی صحبت نکردیم، فقط از ادبیات گفتیم. برای من تجربه بسیار خوشایندی بود. این مصاحبه برای یکی از روزنامه‌های انجام شد که بعد از چند مدت در جریان یکی از دوره‌های انتخاباتی توی ایران توقیف شد. البته فکر می‌کنم مدتی بعد این روزنامه دوباره منتشر شد.
خیلی از منتقدین ادبی و نویسندگان از جمله توی ایران کتابا و آثارتون رو در ردیف ادبیات داستانی پست مدرن ارزیابی می‌کنند. خودتون فکر می‌کنید یک نویسنده پست مدرن هستید؟
I don't think about these things. I don't give myself labels and that's for other people to do.
خب راستش من درباره این چیزا فکر نمی‌کنم. یعنی سعی نمی‌کنم به خودم برچسب بزنم و ترجیح میدم دیگران در این باره دیدگاهاشونو بگن. من در امر نویسندگی و نوشتن بدون توجه به این مسائل کار خودم رو می‌کنم. از نظر من اینها چیزهایی بیش از یک سری اصطلاحات و کلمات نیستن.
تا به حال سفری به ایران نداشتید؟
Never, no.
هرگز.
با این حال تصورتون از فرهنگ ایرانی چیه؟ در مورد فرهنگ ایران چی فکر می‌کنید؟
Well, it seems to me very vibrant. Very alive with interesting artists in all fields. I'm more familiar with Iranian films than literature at this point.
فرهنگ ایران بسیار درخشان، زیبا و سرزنده است و هنرمندای بسیار خوبی داره. من البته بیشتر با فیلمسازها و سینمای ایران آشنا هستم تا ادبیاتش، ولی بر اساس آثار سینمایی که از سینماگران ایرانی دیدم همیشه این احساس به من دست داده که اینها فقط بخشی از لحظات بسیار شگفت‌انگیز در فرهنگ ایرانه. اگرچه سیاست ممکنه در این کشور وضعیت بدی داشته باشه، ولی اونچه که در میان مردم در جریانه بسیار جالب توجهه.
به کدوم کارگردان ایرانی بیشتر علاقه دارید؟
Well, I mean the one that I'm most familiar with is Kiarostami. In fact, in 1997 I was on the jury at the Cannes Film Festival and
به نظر من بهترین اونها کیارستمیه. سال 1997 من جزو هیئت داوران جشنواره سینمایی کن فرانسه بودم و همون دوره بود که جایزه نخل طلای فستیوال کن رو به فیلم طعم گیلاس کیارستمی دادیم و خود من هم بخشی از این تصمیم گیری بودم.
و در پایان سخنی خطاب به علاقمندانتون تو ایران دارید؟
نه،
فقط برای همه اونها بهترین آرزوها رو دارم.
گفتگوی امیر زمانی فر رو میشنیدید با پولاستر، رمان نویس و فیلمنامه نویس سرشناس آمریکایی. اما در همین سمینار نویسندگان پراگ یک نویسنده سرشناس و جنجالی دیگه هم حضور داشت، طارق علی، نویسنده پاکستانی تبار بریتانیایی که نه تنها رمان نویس و کارگردان سینماست، بلکه به عنوان یک متفکر، تحلیلگر و فعال سیاسی هم در دنیا شناخته میشه. امیر با او گفتگویی انجام داد که بخشی از این گفتگو رو خواهید شنید، با این توضیح که این گفتگو پیش از وقوع حوادث اخیر در ایران صورت گرفته و نشون میده که طارق علی تا چه حد بر مسائل ایران اشراف داره. بشنویم بخشی از گفتگوی امیر زمانی فر رو با طارق علی.
آقای علی، وضعیت سیاسی اجتماعی رو در ایران چطور می‌بینید؟ وضعیت جوان‌ها، وضعیت مردم در ایران؟
You have mass unemployment, you have social problems, you have working class actions, strikes, etc.
بیکاری گسترده، معضلات اجتماعی، اعتراض‌های کارگری و اعتصاب‌ها، این یک مسئله. اما مهمترین مسئله ایران اینه که کاملاً روشنه که شمار زیادی از جوان‌های این کشور دیگه از دست این حکومت خسته شدن. اما پرسش اینه که اونا کی دست به حرکت در جهت اعاده مطالباتشون میزنن. این رو نمیشه پیش بینی کرد، ولی به باور من این اتفاق خواهد افتاد.
به نظر شما جنبشایی از نوع اعتراضهای دانشجوها، جوونا و زنا که مدت‌ها تو ایران آغاز شده، حرکتش رو به جلو خواهد بود یا اینکه نه نظام سیاسی ایران موفق میشه اون رو متوقف کنه؟
Progressive movements are never linear. They go up and down, up and down.
But این یک جنبش پیشروه، البته فراز و نشیب‌های خودش هم داره.
و به عنوان پرسش آخر، اجازه بدید از سیاست عبور کنیم و یه سوال از ادبیات. با ادبیات و نویسنده‌های ایرانی آشنا هستی؟
Not contemporary. I'm familiar with Iranian films. And some of the cinema that has come out of Iran is
نه، با ادبیات معاصر ایران آشنایی ندارم. من بیشتر با فیلم‌ها و سینمای ایران آشنا هستم. بعضی از فیلم‌هایی که از سینمای ایران می‌بینم برام بسیار امیدوارکننده است. معتقدم ملتی که سینمای اینچنین داره، کشوری است که هرگز حکومت روحانیون رو برای همیشه نخواهد بست.
با من مرتاد سپهری همراه بودید در 73 جنگ فرهنگی هنری رادیو فردا. این برنامه رو هم همینجا به پایان میبرم. تا هفته بعد.
صدای امیر زمانی فر رو در برنامه جنگ فرهنگی میشنیدید. همانطور که با خبر هستید، در نخستین هنگامه های سپید دمان سه‌شنبه 29 سپتامبر دست قضا و قدر بر ما تاخت و داس مرگ دو تن از دوستان ما را از ما گرفت. روزا و امیر ما را ترک کردند. از آن روز رادیو فردا سراپا غرق اشک است و پیام های مهرامیز شما دوستداران رادیو فردا مرهمی است بر زخم دل اندوخگین ما. سپاسگزاریم.